بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در بحث ما بعد از اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حالا منتها بحثی بود وجوب عقلی یا سمعی، وجوب عینی یا کفایه، خلاصه بعد از اثبات وجوب بحث دیگری را فقهای ما ذکر کردن، اون اینکه این وجوب چه شرطی داره، چند شرط برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردن. شرط اول این است که بایست اون کسی که امر به معروف میکنه نهی از منکر میکنه علم داشته باشه به معروف و منکر، چون میخواد امر به معروف بکنه باید معروف ها رو بشناسه. عرض کردیم به معروف هم در اسلام یعنی ارزش ها دارای معنای بسیار وسیعه، باید اون شخص معروف را بشناسه تا امر به معروف کنه، چون نشناسه ممکنه امر کنه به چیزی که معروف نباشه، بخواد امر به معروف کنه. میخواد نهی از منکر کنه باید منکرها را بشناسه. منکر هم عرض کردیم به معنای بسیار وسیع در اسلام، چون اگر منکر نشناسه ممکن نهی کنه از چیزی که منکر نیست، وظیفش نهی از منکره. بنابراین شناخت معروف و شناخت منکر شرط اول وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکره. برای اینکه بیشتر مطلب روشن بشه، عبارات صاحب جواهر که بیشتر از همه به اونجا مراجعه میکنید، در جواهر در جلد 21 که بحث ما در جلد 21 جواهره، در جلد 21 صفحه 366 جواهر، جلد 21 صفحه 366 از جواهر 43 جلدی، فی شرائط الوجوب الاول ان یعلمه معروفا و منکرا، باید بدانه که معروف است و امر کنه، بدانه منکر است و نهی کنه، لیعمن من الغلط، تا اینکه غلط در غلط نیفته، چون اگر معروف را نشناسه ممکن امر معروف کنه به اون معروف نباشه، اگر منکر را نشناسه ممکن نه کنه از منکر و اون منکر را نبشنسه اون منکر نباشه. برای اینکه از غلط ایمن باشه باید معروف و منکر را بشنسه. فتعریف بر انکار، فتعریف یعنی در امر معروف، در انکار یعنی نه از منکر، در امر معروف نه از منکر، باید معروف را بشنسه تا امر معروف کنه و منکر را بشنسه تا بتوانه نهی از منکر کنه، و الا در غلط میفته. خب نه شخص نه، معروف و منکر کار، معروف خودش که کاریست، ارزش ها، منکر یعنی ضد ارزش ها. بخوام بگن کسی که بخواد امر معروف کنه بخواد امر کنه به ارزش ها دیگه، باید ارزش ها بشناسه، چون نشناسه میکنه امر کنه به یک چیزی که به عنوان امر معروف به ارزش نباشه. برای اینکه غلط نیفتر غلط قرار نگیره باید معروف ها رو بشناسه تا امر معروف کنه، و میخواد نهی از منکر کنه باید منکر ها رو بشناسه، زیرا اگر منکر ها نشناسه ممکن نهی کنه از یک چیزی که به نظر خودش منکره ولی واقعا منکر نباشه. پس برای شرط وجوب آن است که معرفت به معروف تا امر معروف کنه، معرفت منکر تا بتونه نهی از منکر کنه. این عبارت مال شرایع جواهر هم که شرح شرایع در جلد 21 صفحه 366 و ایشان به کماسر رحب الحلی ابن ادریس و فاضل ابن علامه شهیدان و مقداد و غیره هم بلن المنتها نفی الخلافی منتها مخابنتهای علامه که اختلاف نیست در این که برای این شرطه بلن المنتها نفی الخلافی و مقتضاها کون رو زالکه حالا بعد از اگر ما بخواییم بگیم به این که دقت کنید اگر بخواییم بگیم که این معرفت لازمه شناخت معروف لازمه تعامل معروف بکنه و این شرطه شناخت منکر لازمه تعامل از منکر کنه میشه شرط چی؟ و در وجوب بحث بکنه شرط وجوب معنی شده که اگر ندانه اصلا واجب نیست برای کسانی واجبه که بدانن ارزش‌های اسلامی تا به ارزش‌های اسلامی امر کنن بشناسن منکرات را تا بتونن نهی از وکر نشناسن وجوب نداره. خب اون حرف دیروزی رو باید تکرار کنیم. ما دو جور شرط داریم، بعضا شرط وجوبن بعضا شرط واجبن. شرط وجوب آن است که اگر اون شرط نباشه وجوب نیست، مثل استطاعت. شرط وجوب حج، اگر استطاعت نباشه حج واجب نیست. مثل اداء زکات، شرطش مالکیت نصاب از اون مزمزد کام خان نصاب شرط اینا بر اینه بگن شرط وجوب. مثل دخول وقت، شرط وجوب نماز و رسل رسل ما شرط وجوب داریم، یعنی تا اون شرط حاصل نشه تکلیفی نیست، وجوبی نیست، به شرط وجوب. اما شرط واجب هم داریم، یعنی وجوب هست، وجوب بیدانیم گردن ما آمده بود واجب، وجوب گردن ما آمده و چیزی واجب شده. اما خب شارع مقدس برای اون چیزی که به گردن ما آمده شروطی معین کرده، گفته وقتی که ظهر داخل شد نماز بخوانید. ظهر که شد وجوب کردن ما باید نماز ظهر. آخو نماز ظهر خود شرط داره، سطر داره، استقبال قبله داره، طهارت داره، اینا باید بله. اونجا که شرط واجبه تحصیلش بر ما واجبه، واجبه کار را که وجوب کردن ما آمد وجوب نماز، نماز هم شرایط داره، باید با طهارت باشیم یک شرطشه، سطر یک شرطشه، استقبال قبله یک شرطشه، اینا شرط واجب. پس فرق بین شرط الوجوب و شرط الواجب، شرط وجوب است که اون شرط نباشه اصلا وجوبی نیست، شرط واجب نه غیر وجوب حامده گردن ما. اون تا شارع مقدس برای اون واجب شروطی را مقرر کرده، نماز گردن ما آمده وقت نان داخل شده. اما چاره گفتن نماز خانی باید استقبال قبله بکنید، اشناس قبله کنان طلبه، سطر لازمه، طهارت لازمه، لا صلات الا به طهور و امثال ذلک. حالا در ما نعرفی که بگیم به این که علم به معروف و علم به منکر شرط وجوب امر معروف اگر از منکره، این شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ صاحب جواهر و شرایع این افراد کنه شرط وجوبه. اگر کسی ارزش ها را نشناسه یز درز را نشناسه برای واجب نیست. بله این است که عبارت اینه الاول ان یعلمه معروفا، شرط وجوب بدانه که اون معروف است و ارزش است و امر معروف کنه، و منکرن ان یعلمه منکرن تا نهی از منکر کنه، لیعمن من الغلط، چون این چون باشه به غلط میفته، ارزش را نمیشناسه نمیتونه امر معروف کنه، چون امر به ارزش ها کنه، و همه طور ضد ارزش ها رو داشته است مثلا نهی از منکر کنید، نه از منکر نهی از ضد ارزش درتش باید بشناسه تا بتونه کار انجام بده دیگه. بس میشه شرط چی؟ اینا بخوان یه شرط وجوب بخوان بگن. خب صاحب جواهر برای این دو تا دلیل آورده. دلیل اولش بخوان بگه به این که این تا اجماعی است، اجماع فقها بر اینه که بایستی وجوب مشروط است به این شرط به اجماع و میگه در منتها علامه گفته نفی الخلاف فی علامه در منتها رو بوده اختلاف در نسب این فقها دقت کنه. دوم همان خبر دیروز خبر مسئلت ابن صدقه که اون خبر در صفحه 400 جلد 11 وسائل وسائل 20 جلدی حدیث اول از باب دوم از ابواب امر و نهی حدیث اول از باب دو از ابواب امر و نهی و صفحه 400 اینجا حرف چون زیاده اینه دقت بفرمایید. بله خب حدیث اینه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن حارثه بن مسلم عن مسعد بن صدقه کلینی از علی بن ابراهیم از حارثه بن مسلم این سه نفر از اجلای روات ما هستند. اما مسئله تون صدقه خب یکی از چیزهای بسیار لازم برای کسی که میخواد فقیه بشه و استنباط کنه شناخت احادیثه، چون احادیث ما خودمان که به گوشمان از اهل بیت علیه السلام نشنیدیم، اینا روات نقل کردن. روات ها که نقل کردن بعدن جریان ها به وجود آمد، کذابین زیاد شدن که احادیثی جعل میکردن به نام اسلام. خب بنابراین ما باید بدانیم که این حدیث که به دست ما رسیده از آقای سند چطوره، کسانی که نقل کردن ثقه بودن یا جزو کذابین بودن یا مجهول الحالن یا مخبنن. تا ثابت نشده این افراد اندنا که موثقن نمیتونیم به اون حدیث اعتماد کنیم فتوا بدیم. 35,000 حدیث در وسائل وجوده، احادیث مربوط به استنباط ها، 35,000 حدیث در وسائل وجوده، 22,000 حدیث هم در مستدرک الوسائل که مجموعاً 57,000 حدیث. شما با 57,000 حدیث سر و کار دارید. در این 57,000 حدیث تا رجال را نشناسید، این است که معرفت رجال یکی از مقدمات اجتهاده. کسی که در رجال لنگه مجتهد نمیتونه باشه. این رجال چه کسانی هستن؟ در تنقیح المقال 14,000 نفر را ذکر کرده. شما تا 14,000 نفر را شما راه مشکلی در پیش دارید. اجتهاد کار ساده ای نیست. تا 14,000 نفر را نشناسید نمیتونید استنباط کنید، چون شما مراجعه به احادیث، این احادیث که در کتب ما موجوده و تا تفاسیر ما را با همین احادیث تفسیر میکنن. مثلا همین روایت که مسئله صدقه در تفسیر صافی اولین حدیث که در امر معروف همان حدیث مسئله صدقه است، به اینه میشون اتکا کرده. خلاصه تفسیر ما بخوایم بگیم استنباط که فقهی کنیم، ما با 14,000 نفر مواجه میشیم. از این جهت شناختن این 14,000 نفر به عنوان علم رجال بر ما لازمه. خب حالا این مسئله صدقه، از خبر این چند چیز استفاده میشه. دیروز خواندیم، حالا هم شاد ارز. اول استفاده میشه از این خبر که بر همه واجب نیستن. اون که ما اینقدر سعی کردیم گفتیم وجوب است و این طور است و این طور، گفته بر همه واجب نیست. امام صادق علیه السلام ایشان نقل کنه، بلکه بر اون کسی واجبه که عالم باشه به معروف و منکر، برابر بر جاهل واجب نیست. یک. دوم گفته بر اون کسی واجبه که بدانه تأثیر داره، احتمال تأثیر اقلن بده، بدانه مؤثر نیست واجب نیست. این هم گفته دوم. سوم در جای واجب ضرر نباشه. اگر ضرر باشه در امر معروف برو واجب نیست. این تقریبا با این حدیث خیلی کار را پایین میاره. از این جهت ما ناچاریم به این حدیث برسیم. از طرف ما میدانیم به این که افراد کذابی در بین بودن، حالا این خزین جهت برای احتیاج به علم رجال توجه به این موضوع بسیار بسیار لازمه که بدانیم که چقدر احادیث مجعول در میان احادیث ما وجود داره. بله، من در آن کتاب خمس که نوشتم از روی مدارک از جمله القدیر جلد پنجم، احادیثی که مجعول است در ایدی اتباع مدرسه خلفا، در دست اتباع مدرسه خلفا، مدرسه ما اهل تسننه، در ایدی اتباع مدرسه اهل تسنن، احادیث مجعول 408684 حدیث مجعوله. تبلو اربعمائتن و سمانیت آلاف و ستمائتن و اربعتن و سمانی، یعنی 408684 القدیر جلد پنجم صفحه 290-291. ایشان ثابت کرده در این جلد پنجم احادیث مجعول در دست اونا، منتها با بابه درباره خلفا چشه درباره خیلی چیزا ذکر کرده اونجا، که خلاصه اینا حتی میگه یک جا مانمان نخواستیم یک نفرده از اونا نقلده خواستیم نان بخوریم، احادیث مجبور جمع کردیم مثل تنور رو، تنور روشن شد و سوخت تا نان پختیم خوردیم، اینقدر احادیث مجبور فراوان بود در دست. احادیث مجبور در عیدی اتباع مدرسه خلفا 408384 حدیث القدیر جلد پنجم صفحه 290-291. خب عرض کنم به این کارهای حدیثی از پیغمبر صلی‌الله علیه و آله در بهار جلد دوم صفحه 225. در بهار جلد دوم صفحه 225 از ابی جعفر ثانی حضرت امام جماعت در اسلام که امروز روز تولد اون حضرته. بله، حضرت جواد علیه السلام در مناظره با یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم قاضی القضات از طرف اون بنی عباس بود، حضرت جواد آمده به بغداد و مأمون بخواست که دختر خود را به حضرت جواد ازدواج تزویج کنه. خب حضرت دیگه گفتن بیان که اولا سنش کمه، چون بیان در میان ائمه اون که سنش از همه کمتر بوده 25 سال از حضرت جواد علیه السلام. من گفتن چیزی بلد نیستن و مأمون جلسه ها ترتیب میداد که علمیت حضرت جواد ثابت بشه. یحیی بن اکثم قاضی القضات تا خواستن و جلسه مناظره ترتیب دادن. در کتاب احتجاج طبرسی، احتجاج طبرسی کتاب بسیار عالیه، احتجاجات از پیغمبر داره تا امام عصر علیه السلام باب احتجاجات اینا را در احتجاجات حضرت جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم چند تا مناظره داره کشیده. بله بالاخره اینجا جمع کرده اینا و بعدن یحیی بن اکثم گفت اجازه میدید که من سؤال کنم حضرت جواد را بفرمایید. گفتن به این که این حدیث که خداوند به جبرئیل فرمودن که جبرئیل بیا خدمت پیغمبر اسلام، از پیغمبر از ابوبکر سؤال کنه که خدا فرمودن من از او راضیم، او هم از من راضی است یا نه، اینه شما چی میفرمایید؟ اینه یحیی بن اکثم از امام جماعت علیه السلام سؤال میکنه که شما درباره این حدیث چی میفرمایید که خداوند به جبرئیل گفته جبرئیل به خدمت پیغمبر، پیغمبر ابو بکر سؤال کنه که آیا خدا بگه من از او راضیم، او هم از من راضی هست یا اینکه راضی نیست. خب حضرت جواد علیه السلام احتجاج طبرسی جلد دوم صفحه 245 روی ان المأمون بعدما زوج ابنته ام الفضل ابا جعفر علیه السلام کان فی مجلس و عنده یحیی بن اکثم به جمال قال یحیی بن اکثم ما تقول ابن رسول الله فی الخبر الذی روا روی انه نزل جبرئیل علیه السلام علی رسول الله قال الله یا محمد ان الله عز و جل یغروک السلام. اینم یغروک السلام نه یغروک، یغروک السلام سلام میرسانه. و یقول لک سل عبابت هل هو انی رازن فا انی انه رازن. و خب حالا اینجا حضرت جواد چه جواب بده؟ حضرت جواب فرماید که لستو به بن کرن فضل ابی بکر، تقییتا گفته باشه، ولیکن یجب علی صاحب الخبر ان یأخذ مثال این خبری که قادر رسول الله صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع متکسرت علی الکذاب یا کذاب پیغمبر فرموده و ستکسر بعدی فمن کذب علیها متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار و اذا اتاکم الحدیث اعرضوا علی کتاب الله و سنتی و ما فقط کتاب الله و خذوبه ما خالف کتاب الله فلا تعذوبه. خب اون وقت این خبر که وقت فرمودن که این خبر چطور جور در میاد با اینکه خدا خودش فرموده قلق خلق دل انسان و نه علم ما توس به صبح نفسو و نه را اقرب لیون حبل الورید. خدا میگه ما انسان را آفریدیم و میدانیم که در اون زمیر هر انسان چی هست و ما هر به هر انسانی از رگ‌های گردن نزدیکتریم. آیه 16 از سوره قاف، سوره 50 قرآن. خب خدا که میگه ما انسان آفریدیم از رگ‌های گردن به اون نزدیکتریم و میدونیم در زمیر چیه، خدا نمیدانه که در دل ابوبکر چیه تا جبرئیل رو بفرسته. جبرئیل گفت پیغمبرم از سوال کنه از ابوبکر خدا از تو راضیه، تو راضی هستی راضی نیستی؟ پس پیغمبر برابر این چی نفر بوده؟ در القدیر هم اینو ذکر کرده. القدیر گفته است که در جلد ششم گفت این از حادث موضوع است و این خطیب بغدادی ذکر کرده است این طور سیده. حالا اینجا دو سه تا نکته هست. نکته اولا که مجلسی که در جلد دوی بهار عرض کردم ذکر کرده برای اینکه بدانید چه دقت هایی بعد از ذکر کردن مجلس جلد دوی بهار صفحه 225 ایشان میگه که را بینیم که قد کذب پیغمبر یاد قد کسرت علی الکذابه. این کذابه من از چیه بیان رو را بینیم دقت مجلسی الکذابه به کسر کافه مستره کذابه مثل کتابت کتب یکتب کتابتن کذب یکسو کذابتن شان اینجور گرفته بل سنه یسا سناهتن چون بی این بعد ما مستر داریم میگه مجلسی میگه الکذابه به سر به کسر کاف و تخفیف زار مسترون کذب یکسو ای کسرت علیه یک کذابه یعنی کذابتون کذابین بس کذابه مستره بنا اینشان ای کسرت علیه کذابتون کذابین این یکی یک کذابه بخوانیم به این معنی باشیم استر و یه صبح ایزن جهر کذاب به معنی مکذوب ممکنه کذاب مثل کتاب به معنی مکتوب میاد ممکنه کذاب را بخوانیم به معنی مکذوب تا اما تنیس باشه ایل احادیث المفترات یعنی احادیثی که دروغن بنابراین کذاب مثل کتاب به معنی مکذوبه یعنی احادیث المکذوبه تا هم برای تنیسه چون احادیث جمع ده زیاد خب یا نخیل به فتح کاف و تشدید زال کذابه بخونه محلیسی میگه به فتح کاف و تشدید زال به معنی واحد کثیر واحد کثیر الکذب قد کثرت علیه کذابه و کذاب بوده تا برای مبالغه است و المعنا کثرت علیه اکاذیب الکذابه یا تا لتنیس باشه والمعنى كثرت الجماعه الكذابه ولعل الاخير ازهر کذابه بخونیم و اینم صفت جماعته و این میگه ازهره. مثلا دقت در معنای در این ضبط این کلمه چقدر مجلسی خوب. حالا بالاخره ما روایت از اهل بیت هم داریم که کسانی پیدا شدن که احادیث زیاد جعل کردن، تعدادشان بسیار بالا. خب بنابراین بر ما لازمه که علم رجال بدانیم و این 14,000 نفر رو بفرستیم. باز یک نمونه میخوام عرض کنم خدمت شما. عبدالکریم ابن ابی الاوجا، عبدالکریم ابن ابی الاوجا از جمله کسانی است که معاصر امام صادق علیه السلام و این جزء دهریینه، جزء زنادقه است، یعنی منکر خدا بودن. چند نفر بودن؟ این عبدالله ابن مقفع بود و ابن ابی الاوجا اینا چند نفر اینا اصلا منکر خدا بودن ولی با سواد بودن، درس خوانده بودن، گاه می بودن خدمت امام صادق علیه السلام و مناظره میکردن. یکی از این ابن ابی الاوجا شاید حالات شده چه عجیب غریبی داره، خیلی حالا آمد چند دفعه با امام صادق علیه السلام بحث کرد. اول دفعه که آمد خب ایام حج بود و دیگر که جمعیت زیادی و این خود چند نفر بودن، یک نفر بهش گفت که اگر این امام صادق بری باش بخوای بحث بکنی، این مغلوب بکنی، این رئیس این همه آدمه که اینجا آمدن و فردام سرشون رو میتراشن و خود جده. آمد خدمت امام صادق اول بار تا رسید و نشست و حضرت یاد کردن بهش و فرمودن که اگر شما راست بگید ما ضرری نکردیم، ولی اگر ما راست بگید شما خیلی ضرر کردید. اگر شما راست بگید خدایی نیست و هیچی نیست و همش ماده است و اینا، خب با یک کار بکنم ضرر نکردیم، احتیاط هم خیلی. اما اگر ما راست بگیم شما عمل نکنید به احکام خدا، فردا جهنم است و عذابه. این گفت ما چیزی نمیگیم، شما چه میگید؟ حضرت فرمودن خب خدا هست و قرآن هست و فلان. گفت اگر خدا هست چرا ظاهر نمیشه؟ حضرت فرمودن چرا ظاهر بود؟ خدا شما کجا بودی آمدی؟ دست و پای شما گاهی صحیحی گاهی مریضی گاهی هستی گاهی نیستی، گاهی قدرت باید یه قدرت باید تو را ایجاد کرده باشه دیگه. اونقدر گفت این پاشو درد گفت عجبی خیلی متبهره، امروز من شرمنده‌اش نتونست جواب بگم، برای فردا میرم. فردا آمد خدمت امام صادق علیه السلام در کافیه، آمد و گفت السلام علیکم ابن رسول الله. حضرت فرمودن تو خدا رو قبول نداری به من میگی ابن رسول الله؟ باز چطور؟ عادت کرده، عادت مردم. گفت خب حضرت فرمودن را چی میگی؟ گفت آمدم بازم مطلبی دارم، سوالی بکنید. حضرت من یک سوال ازت بکنم، با این است که انت مصنوع ام غیر مصنوع؟ آیا تو را یک ثانیه ساخته یا ساخته شده نیستی؟ چون انسان نگاه به بدن خودش بینید که هر عضوی در جای مناسب خودش واقع شده، مغز در میان کاسه سر یه جای محفوظ، زبان در دهان واقع شده، چشمها در قسمت فوقانی به جلو بدن، قلب و ریه پشت استوانای سینه، خلاصه هر چیزه. خب این بس یه شخص ساخته دیگه، خودت که نساختی، تو مصنوع یا غیر مصنوعی؟ گفت یک سوال کردی که نمیتونم جواب بدم. پاش رفت تکه داد به ستون و گفت که عریضون عمیقون قصیرون متحرکون ساکنون. خب در بدن من بعضی از اعضا عریضن، بعضی کوتاهن، بعضی بلندن، بعضی متحرکن و ساکنن. خب اینا همه صفت صنعت دیگه. پس بنابراین یک سوالی برکش گفت یک سوالی از من کردی که تا به حال سوال نکرده و جوابش نمیتونم بگم. حالا بالاخره در این حال آرام نمیشه، هست مطالب زیاد داره. حالا اینو میخوام از کلو در صفحه تل بهار برای نمونه جلد ششم در ماده عوج عین و واو و جیم ابن ابو الاوجا را میخواهد اسمش عبدالکریم. این همین طور داشت و بالاخره زندیق بود و کمونیست بود، بسته خدا را منکر بود، در این حال شیطان بود و تبلیغ میکرد. خب برای رفت بغداد و مشروع بود و منصور دوانقی یک نفر حاکم داشت در بغداد. اون دیدی خیلی شلوغ میکنه، گرفتش و و این رو زندانی کرد. خیلی واسطه ها آمدن که این آزاد بشه. من اون اسم اونم محمد ابن سلیمانه. محمد ابن سلیمان گردن این رو زد. کشتش ابن ابولوجا را. ولی قبل از کشتن گفت که حالا که میخواد بکشه دقت کنه. لقد وضعت اربعت آلاف حدیث و حرم فیها الحلال و حل دو بها الحرام و قد فطرتكم فی یوم صومكم و سببتكم فی یوم فطرکم. گفت حالا که گردن من میخواید بزنید، من 4000 حدیث جعل کردم، حلال را حرام کردم، حرام حلال کردم، حلال حرام کردم. من در روزی که باید شما روزه بگیرید احادیث جعل کردم که اون روز روزه را خوردید، اون روز که باید روزه را بخورید احادیث جعل کردم که روزه گرفتید. بالاخره گردن زدن یک نفر آدم میگه ببینید که وضعت و اربعت آلاف حدیثن و حرم و فی حلال و اهل دو حل حرام لقد فطرتكم فی یوم صومكم و سببتكم فی یوم فطرکم. بالاخره گردن زدن. اینه برای خاطر است که چقدر ما احتیاج به علم رجال داریم. بعد این حدیث انشاءالله میخونیم.